بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 164 سطر ششم. و هی الامر المقدم علی السببیت الاضافیه و علی المسبب ولا شک انها این حیثیت ترتب المسبب علی السبب. بحثمون در این بود که خداوند همانطور که علم به ذات دارد، علم به معاده هم دارد. دلیلمون این بود که خداوند علت معاده است و به خودش چه علت معاده است علم دارد. بعد علم به علت هم مستلزم علم معلوله، پس خداوندی که به خودش یعنی به علت علم دارد، به معالیل هم که معاده هستن عالم است. بعد توضیح دادیم که مراد از علم به علت، علم به اون جهت خاصی است که در علت وجود داره، هم در جایی که میگیم خدا علم به خودش دارد پس علم به معالیلش دارد، و هم در جایی که میگیم ما اگر علت رو شناختیم معالیل علت هم میشناسیم. در همه جا علم باید تعلق بگیره به اون حیثیت خاصی که در علت هست. اگر علم به اون حیثیت تعلق گرفت، معلول هم شناخته میشه. و الا اگر علم به ذات علت تعلق بگیره بدون توجه به اون حیثیت، نمیتونیم بگیم علم به معلول هم حاصل شده. اینا مطالبی بود که قبلا گفتیم. حالا ایشون میفهمد اون حیثیت رو میخواد توضیح بده. حیثیت اول با یه خصوصیتی توضیح میده. خب ممکنه خصوصیت شی رو کاملا تفهیم نکنه، لذا خود حیثیت رو به صورت دیگه بیان میکنه. یعنی دو بار این حیثیت بیان میشه احتیاطاً تا معلوم باشه که این حیثیت مراد از این حیثیت چیه. اول به صورت به ذکر یکی از عوارضش تفسیرش میکنه. اینطور میگه امریست که هم بر سببیت انتزاعی مقدم است و هم بر خود مسبب مقدم است. یعنی در ذات علت یه حیثیتی است که به ما اجازه میده از اون حیثیت علیت رو انتزاع کنیم. ما بعد از اینکه اون حیثیت وجود دارد علیت رو انتزاع میکنیم، و همون حیثیت هم مقدم است بر مسبب و منشأ پیدایش مسبب است در مرتبه بعد. پس اون حیثیت هم بر اون امری که من انتظامی کنم تقدم داره، هم بر خود مسببی که در خارج میاد تقدم داره. خب این ذکر یکی از خصوصیات این حیثیته، ذکر عارض این حیثیته. ممکنه با عارض شی شناخته نشه، لذا ایشون اون حیثیت رو دو مرتبه توضیح میده. میگه عین ترتب الآثار، عین ترتب مسببه. رابطه بین علت و معلول، این حیثیت همون رابطه بین علت و معلوله. همین رابطه باعث میشه که مسبب بر سبب مترتب بشه. اگر رابطه نبود، آب میتونست علت بشه برای حرارت، یا به تعبیر دیگه حرارت میتونست مترتب بشه بر آب. چرا حرارت بر آب مترتب نمیشه؟ چرا حرارت بر آتش مترتب میشه؟ چون اون رابطه ای که لازم است و باعث ترتب مسبب میشود، اون رابطه در آتش هست، در آب نیست. پس اون حیثیتی که منشأ میشه برای ترتب مسبب بر سبب، اون حیثیت رو ما داریم میگیم جهت خاصی که در علت هست. یعنی همون رابطه‌ای که باید بین این دوتا باشه. چون اگه این رابطه رو بردارید، هر چیزی میشه علت برای هر چیزی، هر چیزی هم میشه معلول برای هر چیزی. مسبب بر هر سببی میتونه مترتب بشه. حتما یه رابطه خاصیه که اجازه میده این مسبب بر این سبب مترتب بشه، بر اسباب دیگه مترتب نشه. اون رابطه رو ما بهش میگیم جهت خاص. حالا اگر اون جهت خاص معلوم شد، معلولم از طریق اون جهت خاص معلوم خواهد شد. اینا مطالبی است که چندین بار گفته شده، انشاءالله روشنه. در ایشون داره تعبیر میکنه، تعبیراش رو دقت کنید. از کدام یک بار ذکر عارض میکند، از طریق عارض میخواد این سببیت، این حیثیت رو معرفی کنه. یک بارم نه، خود حیثیت رو با یه عبارتی که ذات حیثیت رو بیان کنه تعریف میکنه. میگه همون ترتب آثار، همون رابطه‌ای که بین علت و معلول هست، اون رابطه، اگر همون رابطه‌ای که علت رو علت میکند، معلول رو معلول میکنه، اگر اون رابطه معلوم بشه، ما با علم به اون رابطه معلول رو هم میشناسیم. و خدا اون رابطه رو که عین ذاتش میدونه، چون ذاتش رو میشناسه، رابطه رو میشناسه، لذا تمام معلول پیش خدا معلوم. اون رابطه که بین علت و معلول هست، وجود مسبب رو واجب میکنه، سبب میشه علت تامه. و اون رابطه باعث میشه که مسبب با وجود گرفتن سبب واجب بشه. به تعبیر دیگه تعبیر میکنن تلازم بین علت و معلول. اگر معلول، اگر علت یا اون حیثیت حاصل شد، واجب است که معلول هم حاصل بشه. از اون طرف که حالا اگه معلول هم حاصل شد، واجب است که علت حاصل باشد، اون هم فعلا کار نداریم، اون هم هست، چون تلازم دو طرفیه. ولی اینو داریم عرض میکنیم، چون اون حیثیت هست و با اون حیثیت علت، علت تام است، پس باید این معلول حاصل شود. این معلول واجب، واجب الحصوله، وجوبش به خاطر اون حیثیت هست. اینا همه معرفی همون حیثیت ها، داره به عبارات مختلف اون حیثیت رو معرفی میکنه. در همه جایی نیست، در علت تامه در خداوند این مقتضی و شرط مانده نداره. اونجا که قابل، قابلیت دارد، مثل عقل و فاعل هم فاعلیت داره، خود فاعل به تنها علت تام است، دیگه مانو شرط و اینو نمیخواد. در یه جاهای، در بیشتر جاها، در موجودات مادی مقتضی داریم، شرط داریم، عدم المانع داریم، وقتی اون حیثیت، اون حیثیت تو مقتضی هست، ولی اون حیثیت به تنهایی علت تامه درست نمی کنه، معلول واجب نمی کنه، شرط و عدم المانع هم باید بیاد. ولی از جهت مقتضی، از جهت مقتضی اون حیثیت کامله. یعنی اگر آمد، از جهت مقتضی واجب است که معلول بیاد. حالا شرط وجود ندارد یا مانع وجود دارد، یه مطلب دیگه است، ولی به لحاظ مقتضی، با توجه مقتضی، معلول میشه واجب. اون شرط و اینها که نمیان، یه خلالی رو از جای دیگه وارد میکنه، نه از جان مقتضی خلال باشه. پس از جان مقتضی اون حیثیت تمامه، از جانب علت تمام اون حیثیت تمامه. همینی که الان عرض کردم که ایشون میگه اون چیزی که معلول واجب میکند، اون میشود حیثیت خاصی که در علت منشأ پیدایش معلول میشه.
باید از ستاش ببینیم حیثیت، باید از ستاش ببینیم، چون دیگه حیثیتش دیگه معلول باش کامل میشه. هم شرط هم منقضی باید باشن که معلول کامل باشن.
نه، حیثیت فقط، حیثیت فقط در علته، حیثیت در علته، در شرط آدم امانه نیست. با این شرط آدم امانه بیرون از علت، علت تامه که میشه، اون حیثیته، اون حیثیته با زمیمه شرط و عدم المانه میشه علت تامه. اون حیثیت، حیثیتی در مقتضیه. حالا شما کلمه مقتضی نگیرید، خود حیثیت رو بیارید. اون حیثیت به تنهایی علت تامه نیست، مگه در علت هایی که به تنهایی علت تامه، در اونجایی که شما شرط و عدم المانه لازم دارید، علت تامه حیثیت هست به زمیمه اون دوتا. حالا چه بگید مقتضی به زمیمه اون دوتا، چه به جای مقتضی اون حیثیت موجود در مقتضی رو بگید. علت تامه عبارت هست از اون حیثیت به علاوه این دوتا. اگر یه جا شرط آدم مانه نبود، علت تامه خود همون حیثیت هست. سلام. صفحه 164 سطر ششم. وهیه یعنی اون جهت مقتضیه، جهتی که مقتضیست للمسبب، که گفتیم در بعضی علتها این ذاته، یعنی در خداوند، در بعضی علتها این در غیر خداوند زاده و ذاته. این حیثیت امریست که مقدم است بر دو چیز، یکی بر اون سببیت اضافیه که انتزاع می شود مثل علیت، نه سببیت واقعیه و خارجیه. سببیت واقعیت خارجی خود همین حیثیت است، همین جهت مقتضیه است، این سبب واقعیه. سبب اضافی اونیست که ما انتزاع میکنیم، از این سبب واقعی انتزاعش میکنیم. خب چون امر منتزعه، پس باید مؤخر باشد از منشأ انتزاع. بنابراین اون منشأ انتزاع که عبارت است از این حیثیت واقعی، مقدم است بر این حیثیت انتزاعی، مقدم است بر دو چیز، یکی بر سببیت اضافی، دوم هم بر مسبب. چون این سببیت اضافی رو من انتظام میکنم با توجه به این حیثیت، مسببم حاصل میشود از این حیثیت، پس هم اون انتظام من هم این مسبب هر دو مؤخرند از سببیت واقعی. بلا شک این از کردم معرفی اون حیثیت بود به توسط یک عارض، حالا میخواد معرفی کنه حیثیت رو به توسط یه تعریف. ولا شک انها، انها یعنی اون جهت مقتضیه، عین و حیثیت ترتب المسبب علی السبب، یعنی همون حیثیت ترتب، همون حیثیت ترتب، همون حیثیت رابطه، رابطه بین، رابطه بین سبب و مسبب، اونو ما بهش میگیم جهت مقتضیه. البته رابطه ای که از طرف مسبب احتیاجه، رابطه ای که از جانب سبب همین جهت مقتضی است، رابطه از هر دو طرف است. از طرف سبب اگر این جهت باشد وجوب هست، از جهت مسبب احتیاج باشد و این احتیاج هم مانعی برخورد نکنه، از طرف اونم وجوب هست. تلازم دیگه، تلازم طرفینیه. از طرف علت اون حیثیت واجب میکنه مسبب رو، از طرف معلول اون احتیاج مرتبط میکنه این مسبب رو، و تلازم بینشون درست میشه. اگه این حاجت به اون نداشته باشه تلازم نمیشه، یا اگر اون جهت این سه مسبب رو در پی نداشته باشه تلازم حاصل نمیشه. از تخلف ان سبب تام محالون، این تعلیل چیه؟ از تخلف تعلیل برای چیه؟ ترتب مسبب بر سبب همون حیثیته. خب دقت کنید، اگر اون حیثیت باشه ترتب هست، همین جمله که عرض میکنم، اگر اون حیثیت باشه ترتب هست، یعنی با اون حیثیت ترتب میشه واجب. اگر اون حیثیت بود ترتب هم هست، معناش همینه که سبب تام اگر حاصل شد محال است که مسبب نیاید، پس مسبب با آمدن اون حیثیت میشه واجب. از تخلف عن سبب تام محالون، سبب تام همون حیثیت است که منشأ ترتب میشود، یا به قولیشون خود ترتبه. پس اگر اون حیثیت باشد ترتب میشه واجب و تخلف محال. کما اشرنا الیه به قولنا بهی وجب، ما در شعرمون هم همینو گفتیم، گفتیم العلم به ما هو سبب، علم به ما مسببون، بعد گفتیم بهی وجب، مسببی که به وسیله اون سبب واجب می شود. ما هم در شعر به این وجوب اشاره کردیم که معلول به خاطر سبب واجب می شه. فکل ما حصلت. این حیثیت یا اون به قولیشون جهت مقتضیه هر جا بیاد مسبب رو میاره. تو خارج این جهت مقتضیه هست، خب پشتش مسبب میاد. تو ذهن من یعنی در مقام علم، من جهت مقتضیه رو تصور میکنم که تصور علت، به دنبالش معلولم تصور میشه. همون جهت مقتضیه که در خارج منشأ شد برای پیدایش مسبب، در ذهن من هم منشأ میشه برای پیدایش مسبب، یعنی صورت مسبب، یعنی علم مسبب. پس مگر علم، من اگر علم داشتم به اون جهت، در ذهنم اون جهت رو آوردم، صورتی ازش آوردم، بهش عالم شدم، صورت مسببم میاد و من مسبب عالم میشم، چون اون جهت واجب دارد مسبب رو. هر جا آمد بالوجوب باید مسبب بیاد. تو خارج این سبب حاصل است، مسبب تو خارج میاد. تو ذهن من به این مسبب عالمم، به سبب به یا به اون حیثیت، من در ذهنم به اون حیثیت عالمم، اون حیثیت تو ذهن مسبب رو، یعنی وجود علمی مسبب رو میاره. وجود علمی اون حیثیت، وجود علمی مسبب رو میاره، همونطور که وجود خارجی اون حیثیت وجود خارجی مسبب رو میاره. هر جا باشد اون حیثیت، مسبب هم در همون جا بالوجوب و بالحتم هست. فکل ما حصلت، فکل ما حصلت، شما حصله دارید؟ درست نیست. فکل ما حصلت حصل ذالک المسبب. ضمیر حصلت برمیگرده اون جهت مقتضیه. هر جا اون جهت مقتضیه بیاد، این مسبب هم حاصل میشد فیه، در همون جا. این فی ذهن و خارج تفسیر کلماست، تفسیر کلماست. کلما یعنی چی؟ یعنی فی ذهن باشد یا فی خارج. اگر حاصل شد این جهت، حصل این مسبب فیه، در همون کلما، یعنی در خارج جزه. از لازم، زیرا که مسبب لازمه و اون حیثیت ملزومه، لازم از ملزوم منفک میشه. از لازم ممتن انفکا کس از ملزوم، چه لازم تو ذهن باشه چه لازم تو خارج باشه. چرا؟ خود چیز این کنی؟ خود حاجی این کنی شده؟ بله. حالا این یادتون باشه بپرسید از من، یه چیز دیگه میخواستم بگم. همون یادم رفت، حالا باشه بعدم همین سوال شما جواب بدم. اگر این شی، یعنی حیثیت، در خارج حاصل بود، مسببم به ضرورت و الحتم در خارج هست. اگر اون شی در ذهن آمد، در ذهن آمد یعنی معلوم من شد اون حیثیت، اگر اون حیثیت در ذهن آمد یعنی معلوم من شد، اون مسببم به ذهن میاد یعنی معلوم من میشه. پس در خارج اون حیثیت منشأ وجود خارجی مسببه، در ذهن علم و اون حیثیت منشأ علم به مسببه. تا اینجاش که روشنه. حالا شما میفهمید که فی ذهن و خارج، اینو در علم حصولی و حضوری مرحوم حاجی گفته، این باید توضیح داده بشه. مسبب در خارج با قطع نظر از علم من به دنبال وجود اون حیثیت حاصل میشه، یا به تعبیر دیگر حیثیت در خارج اون مسبب رو در پی داره به ضرورت بلحت. این ربطی به علم من نداره. اما پیش من اون حیثیت دو جور حاصل می شود. یکی صورتش حاصل میشه، یه دفعه هم خودش حاصل میشه. اونجا که صورت حاصل بشه، من علم به صورت مسبب پیدا میکنم، یعنی علم حصولی. اونجا که خود حیثیت پیش من معلوم بشه، من علم به خود مسبب پیدا میکنم، نه به صورتش، میشه علم حضوری. علت خودش، خود علت به اون حیثیت علم حضوری داره، وجدان میکنه اون حیثیت رو، پس به مسبب هم علم حضوری داره، خود علت. ولی منی که علت نیستم، غالبا علم حصولی پیدا میکنم. من به اون حیثیت موجود در علت علم حصولی پیدا میکنم، به مسببم علم حصولی پیدا میکنم. یعنی صورت اون جهت صورت مسبب پیش من حاضر میکنه، علمش حصولی. بله یه جایی هست که من اشراف بر علت دارم، اون حیثیت رو، حیثیت علت رو خارجن حاضر پیش خودم میبینم، وقت مسببم خارجن حاضر میشه، علم حضوری و مسبب دارم. ولی علت همیشه علمش به مسببش حضوریه. چرا؟ چون علمش به اون سبب مسبب، به اون حیثیت، به اون جهت مختزیه حضوریه، پس علمش به مسببم حضوریه. یعنی در خارج این حیثیت پیشش حاصله و حاضره، پس در خارج مسبب هم پیشش حاضره. اما اگر ما علت نباشیم، به علت عالم باشیم، این دیگه فرق میکنه. اگر علم ما به علت یا به اون حیثیت حصولی باشد، یعنی از طریق صورت باشه، علم ما به مسبب هم حصولی، یعنی از طریق صورت. اگر علم ما به اون حیثیت حضوری باشه، علم ما به مسبب هم میشه حضوری. پس علم علت به معلولش حضوریه، علم ما به معلول او دو جوره، بستگی داره به این که به اون حیثیتی که در علت هست چگونه عالم باشیم. اگر به او حصولن عالم باشیم، به معلولش هم حصولن. اگر به اون حیثیت حضورن عالم باشیم، به معلول حضورن. اونجا که بحث خارجه، علم حضوریه، چون به خودشه من عالمم. اونجا که بحث ذهنه، صورت و من علمم حصولیه. چی فهمیدی؟ اون
که داری برای مطالب تحریر در آوردی، میشه ذهنه
دیگه، حیثیت
رو
آوردی
تو ذهن،
برای ما علم حصولی میشه، نسبت به خدا من علم حصولیه.
برای خودش حصولیه.
بله.
همین حیثیت برای خودش حصولیه، همین حیثیت برای ما حصولیه.
بله. یعنی علم خدا به اون حیثیتی که دارد، یعنی ذات حضوریه، پس علمش به معلولات حضوریه. علم ما به اون حیثیت خداوند حصولیه، علم ما به مسببات حصولیه. ولی بعضی جا بعضی علت ها هستن که درجهشون پایین تر از ماست، حیثیت اونها پیش ما حاضره، بخاطر اینکه ما اشراف بر اونها داریم، احاطه بر اونها داریم. چون احاطه داریم، حیثیت خودش حاضره. وقتی خودش حاضر شد، مسبب هم خودشون حاضره. حالا این کبراست، صغراش حالا هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. آیا من به چیزی اشراف دارم؟ برای علتی اشراف دارم که بتونم حیثیتش رو ببینم؟ شاید حالا من اینطور نباشم، ولی عقول اینطورن. عقول بر حیثیتی که در نفوس هست، مثلا در نفس من هست، اشراف دارن. پس معالیل من رو هم به علم حضوری میدونن، همونطور که حیثیت موجود در ذات من رو به علم حضوری میدونن، خود معالیلی که صادر از من میشن، اونا رو حضوری میدونن. چرا؟ چون علتی هم فوق من، حیثیت علیتی که در من هست پیشونا حاضره، نه صورتش حاضره، خودش حاضره. پس مسبب های من هم پیشون ها خودشون حاضرن، نه صورتش. روشن دیگه. حالا چی میخوان بیشتر توضیح بدین، مخفی ترش
میکنم. ما الان به حالات خودمون علم حضوری داریم.
بله، بنابر نظر اشراق و خاجه و صدرا، بنابر نظر مشو نه،
مثلا به عصبانیتمون، به حالات دیگه علم حضوری داریم. پس هر سببی که این حالات داشته باشه رو باید اون سبب علم حضوری داشته باشه.
سبب یا مسبب؟
مسببش
بگم. بسیار مسبب باید موجودش بشون
بله. مثلا سرخ شدن صورت مسبب عصبانیته؟
ببینید شما چه مقدار عصبانیت رو میدونید؟ چه مقدار عصبانیت رو میدونید؟ این که منشأ میشه برای چیزی، اینو میدونید؟ چقدر شما وجدان میکنید عصبانیت خودتون؟ خب عصبانیت رو با آثارش وجدان میکنید؟ اگر واقعا وجدان کنید عصبانیت رو اونجور که هست، سرخ شدن صورت، داغ شدن بدن، همه تصور خواهند شد، یا حضورن یا حصولن، هر جور اون حسیت رو توجه کنید. شما با حالات خودتون علم دارید یعنی چی؟ یعنی فقط میدونید عصبانی هستید مثلا. اما عصبانیت چیه؟ چه کارایی میتونه بکنه؟ اینا نمیدونید.
خودش گرم میشه، عصبانی میشه، گرم رو
احساس. بعد از اینکه بله، بعد از اینکه خودش گرم شد گرم رو احساس میکنه. ولی الان هنوز گرم نشدیم، میدونیم که مثلا حالت عصبانی داریم. به حصول میدونیم، نه به وجدان. بعد میدونیم که بدنمونم داغ میشه. این همه به حصوله، نه به حضور. بله اون وقتی که عصبانیت بروز میکنه و من بهش وجدان میکنم، اون وقت بدن داغم دارم، داغی بدن رو هم وجدان میکنم.
حضوری
هم همش میشه حضوری.
حضوری میتونه ارتکازی باشه یا تفسیری باشه؟ نه حضوری
تفسیر داره. ببینید حضوری بستگی داره به اینکه اون وجود توی شما چگونه حاضر باشه.
اگه متکزاده هست
بله، اون وجود خارجی پیش شما چجوری حاضره؟ گاهی وجود خارجی با ابهام حاضره، علم حضور شما یه جوری توش ابهام هست. گاهی هم واضح واضح حاضره، خب علم حضور شما یه جور واضحه. و حکم المنجم به ما سیغه عبد طبیب الحاذق حیث و یقول الشعر فلانی یون ضربه کذا من حاضر باب. حاضر باب یعنی علم به مسبب از طریق علم به سبب. دقت کنید، حاضر باب علم به مسبب از طریق علم به سبب، یعنی از طریق علم به اون حیثیت، از طریق علم به اون جهت مختزیه. در منجم و در طبیب حاضر باید توضیح داده بشه. منجم بله یونزر، من یونزر خوندم اشتباه بود، یونزر درست. منجم مثلا خسوف در فلان شب رو پیشبینی میکنه، هنوز خسوفی هم نیامده، بهش میگیم از کجا فهمیدی؟ دقیقه و ثانیهش هم میگه از کجا فهمیدی؟ میگه اسباب خسوف حاصل شدند و من از اسباب پی بردم که خسوف فلان شب میشه. یعنی سبب مثلا خسوف اینه که بین ما و زمین 6 برج فاصله باشه، بین ما و خورشید، اشتباه گفتم زمین، بین ما و خورشید 6 برج فاصله باشه. در اصطلاح بین ما و خورشید مقابله باشه، صفحه های ساعت رو ملاحظه کنید تو ذهنتون، خورشید رو در ساعت 12 قرار بدید و زمین رو در اونجایی که دوتا عقربه رو هم میفته، یعنی وسط صفحه ساعت قرار بدید، ماه رو توی عدد 6 قرار بدید، وقت هر کدوم از ساعت‌ها رو یه برج بگیرید، بین خورشیدی که تو ساعت 12 است و ماهی تو ساعت شیشه 6 ساعت فاصله است، یعنی 6 خوش فاصله است. اصطلاحا میگن ماه در حال مقابله با خورشیده. مقابله یعنی 6 ماه فاصله داره. در چنین حالتی خورشید داره رو زمین میتابه، از پشت زمین سایه به صورت مخروطی میاد، یعنی از ساعت 12 تا اون وسط صفحه روشنه، اون وسط صفحه به پایین همون قسمتی که زمین هست تاریکه. اون وقت ماه وقتی میاد میره توی ساعت 6 وارد این تاریکی میشه، وارد تاریکی میشه، خسوف اتفاق میفته. حالا اگر این ماه یه خورده اینورتر ساعت 6 آمد، یا پایینتر یا بالاتر، از کنار سایه رد میشه و خسوف اتفاق نمیفته. اینطور نیست، در هر ماهی در هر ماهی مقابله یک بار اتفاق میفته، ولی این در طول سال گاهی خسوف یه بار اتفاق میفته. چرا؟ چون گاهی ماه از کنار سایه رد میشه، داخل رد نمیشه. وقتی که داخل رد میشه، گاهی بخشی از ماه را وارد سایه میشه، خسوف جزئیه. گاهی کل ماه میره تو سایه، خسوف کلیه. اینا تفاوت میکنه. منجم طبق اون مباحث ریاضی و محاسبات ریاضی میفهمه که این ماه الان چه فاصله‌ای با اون ساعت 6 داره، بالاتر پایینتره، و بعدم وقتی وارد میشه تو سایه وارد میشه یا نمیشه. خب ملاحظه میکنید این سبب خسوف رو پیشبینی میکنه، بعد حکم میکنه در فلان شب این اتفاق میافته. علم به سبب دارد، از علم به سبب مسبب رو عالم میشه، نه از دیدن مسبب. ما که منجم نیستیم، وقتی که خسوف اتفاق میفته سرمونو بلند میکنیم، ما هم میبینیم سیاه شده، میفهمیم خسوف اتفاق افتاد. از دیدن خسوف پی میبریم، ولی اون از دیدن سبب پی میبره، از علم سبب پی میبره. اون خصوصیتی که منشأ خسوف میشه میدونه، از طریق اون خصوصیت پی میبره به اینکه فلان وقت خسوف اتفاق افتاد. پس منجم از علم به سبب به مسبب میرسه. بنابراین علم او به خسوف از قبیل همین نیست که ما داریم بحث میکنیم، یعنی از طریق علم به سبب. طبیب هم همینطوره. طبیب گاهی میبینید طرف هنوز مریض نشده، هنوز مریض نشده، بهش میگه اگر غذاها رو اینطوری بخوری فلان مریضی برات پیش میاد. این چی دوری فهمید؟ هنوز مریضی پیش نیامده بود. این از سبب فهمید. این طور غذا خوردن با این نحوه و این غذاهای خاص سبب میشه برای اون مریضی. این سبب رو در این آدم دید، حکم شد به این که مسبب پیش خواهد آمد. داستان اون مرده‌ای که زنده شد همین بود دیگه. طبیبی هر روز از در مغازه قصابی رد می‌شد، به قصاب سفارش می‌کرد که جگر گوسفند رو به این صورت نخور، بلا می‌میری. اونم گوش نمی‌کرد. یه روز طبیب رد شد، دید قصاب مرده، همم دارن شیون میکنن. زود از جیبش یه داروی در میاره و این قصاب مداوا میکنه، قصاب بلند میشه. همه بهش میگن که اون که مرده بود چرا زندش کردی؟ میگه میدونستم، من هر روزم بهش میگفتم که اینجوری جیگر نخور میمیری. حالا بالاخره خوب شد، در وقتی رسیدم که اول مرگش بود. دوام همیشه تو جیبم بود، چون مطمئن بودم این بالاخره یه روزی مبتلا میشه. دواش و داروش تو جیبم بود، تا دیدم افتاده اون دارو رو در بودم مالجش شدم. خب الان توجه کنید، خبر میدهد، انذار میکند طبیب این شخص رو به فلان مرض. چرا انذار میکنه؟ مرض که الان نیست، از سببش حس میکنه، از سببش میفهمه. چون سبب رو میابد، یعنی اون جهت مخصوص رو یافته، عالم شده به مسبب. پس هم منجم، هم طبیب حاذق. طبیب حاذق میگه، چون طبیبی که باید از سبب پیش بینی بکنه. بعضی طبیبا مسبب هم که میبینن تشخیص نمیدن، تا چه برسه سبب. این سبب رو که میبینه میفهمه که مسبب در آینده چیست. این طبیب حاذقه. منجم و طبیب حاذق از طریق علم به سبب مسبب رو عالم میشن. پس علم اونها من ها زربابه روشن.
علم اونها کلیه و جزئی چی علمه؟
بله؟
علم اونها سبب کلیه، جزئی چی علمه؟ مثلا میگه اگه اینجا باشه خوزی
کنی؟ بزن من عبارت بخونه بعد جواب شما بدم. و حکم المنجم به ما سیغه، این که منجم حکم میکند با آنچه که واقع میشود. یعنی مثلا به خسوف، در شب 14 این ماه خسوف میشه، یا در روز 29 این ماه کسوف میشه. میدونید که کسوف فقط روز 29 ماه اتفاق میفته، هیچ وقت دیگه اتفاق نمیفته. کسوف یعنی خورشید گرفتگی. خورشید گرفتگی فقط 29 ماه اتفاق میفته، هیچ روز دیگه اتفاق نمیفته. خسوف یعنی ماه گرفتگی، اون فقط شب 14 اتفاق میفته. بعضی ها اجازه میدن شب 15 اتفاق بیفته، ولی بعضی ها اینقدر سفت به شب 14 معتقدن که اگر شب 15 اتفاق افتاد میگن ماه شما یه روز اشتباه شمردید، امشب شب 15 نیست، شب 14 است. یعنی اینقدر مطمئنن که فقط شب 14 باید، چون مقابله تو شب 14 همه. وقت کسوف گرفتن خورشید به مقارنه است. مقارنه در 29 ماهی این هم جرد خوش توضیح داده شد. حکم المنجم به ما سیغه، حکم المنجم به اون اتفاق نجومی که میخواد بیفته، یا حکم طبیب حاذق که میگوید از شیء الفلانی ینذر به کذا، شیء فلانی مثل این غذا، ینذر خبر میدهد به کذا، خبر میده به چنین مرضی. این آثار تو، این حالات تو، ینذر به کذا، خبر میدهد فلان مرض رو. از این حالات اون مرض رو پیش بینی میکنه، این از سبب داره اون سبب رو پیش بینی میکنه. هر دو علم من هذا الباب است، هر دو علم من هذا الباب. خب سوال شما این بود که منجم کلی رو درک میکنه، چطور حکم میکنه به کسوف جزئی یا خسوف جزئی؟ همین بسالتون دیگه. منجم با علم به سبب عالم به جزئی میشه نه کلی. علم به کلی اینه که شما برید نجوم رو بخونید، به شما میگه هرگاه حالت مقابل پیش آمد اونم به این نحو، خسوف اتفاق خواهد افتاد. این کلیه. با این کلی شما پیش بینی نمی کنید که کدام شب این اتفاق می افته. منجم شب رو هم تعیین می کنه، به کسوف جزئی عالم می شه، اما علمش کلیست. بله زینی ها من جنم لفظ کلیه، ایشون میگه علمش کلیه. گفتن منجم علمش کلیه، ولی معنی کلی رو شما دارید الان نادرست استعمال می کنید. منجم به خسوف جزئی عالم می شود علا سبیل کلی، یعنی علمش کلیه نه معلومش. علم کلی یعنی چی؟ علم کلی یعنی علم ثابت، یعنی علمی که قبل از پیدایش معلوم حاصل است، حین پیدایش معلوم هم حاصل است، بعد از تمام شدن معلوم و رفتن معلوم هم حاصله. این بهش میگن علم کلی یعنی لایتغیر. علم کلی یعنی لایتغیر، علمی که با تغییر معلوم تغییر نمی کند. علم به سبب از این قبیله. منجم قبل از این که خسوف بیاد عالمه، حین خسوف عالمه، بعد از زوال خسوف عالمه. علم تغییر نمی کنه، معلوم داره تغییر می کنه. اینو بهش میگن علم به جزئی علا سبیل کلی. درست اشتباهی که غزالی کرده، و بر مشرا اشکال کرده و مشرا رو کافر اعلام کرده، اشتباه رو شما کردید. شما حکمی به کفر نکردید، ولی غزالی حکمی به کفر هم کرده، ولی اشتباه شما اشتباه غزالیه. ابن سینا میگه علم از طریق سبب علم علا سبیل کلیه. غزالی میگه یعنی معلوم علا سبیل کلی پیش خدا روشنه، خدا معلوماتو به صورت جزئی نمیشناسه. اشکال میکنه که مشا قائلن به این که خداوند موجودات جزئی رو نمیشناسه، موجودات جزئی رو از باب این که انسانان میشناسه، تحت کلی میبره، کلیشو نمیشناسه. در حالی که ابن سینا بیشتر اینو نگفته. ابن سینا میگه علم علا سبیل کلیه، نه معلوم. خداوند جزئی رو میشناسد به شناخت کلی، نه اینکه اون جزئی رو کلی میشناسد. نحوه شناختش کلی است، کلی یعنی لا تغییر. علا نحوه کلی قید عالمونه، نه قید معلوم. غزالی اشتباه کرده، قید معلوم گرفته.
کلی مشترک لفظی میشه،
کلی یعنی ثابت.
کلی منطقی
نه، کلی منطقی منظور نیست، کلی یعنی ثابت، یعنی خالی ان من از زمان، خالی ان من از زمان. ثابت، ثابت رو ابن صدرا میگه، خالی ان من از زمان رو قطب رازی میگه. علا طریق عقلی لال حسی خواجه میشه. خواجه میگه که خداوند به جزئیات عالم است، نه از طریق حس، نه که با چشم ببینه، از طریق عقل. خطب رازی میگه خداوند به جزئیات عالم است، خالی ان من از زمان، یعنی جزئیات تغییر میکنن تو زمان. خدا که موافق زمانه، جزئیات رو در تمام زمان، جزی رو در تمام زمان ها ثابت میبینه. جزی تغییر میکنه ولی دید خدا ثابته. صدرا میگه علاوه بر چین کلی یعنی علاوه بر چین ثابت. هر سه یه معنا داره، هر سه یه معنا داره، متا اختلاف تعبیره و هر سه هم دارن جواب غزالی رو میدن.
این تطبیق کلی میشه جزی دیگه؟
بله،
تطبیق همون کلی میشه جزی.
نه، کلی تطبیق نمیشه اینجا.
این کلی
در اینجا تطبیقی نیست، کلی مفهومی نیست. عرض کردم کلی معنی ثابت، نه اون کلی مفهومی. کلی در اینجا غیر از اون کلی است که تو ذهن شماست. کلی مفهومی تطبیق میشه بر جزئیات، این کلی اصلا تطبیقی نیست، کلی یعنی ثابت. حالا این در جا خودش باید توضیح داده بشه، نمیدونم بحثش میاد یا نه. اگه بحثش آمد من کلام غزالی میارم، عبارت ابن سینا هم تجزیه تاکید میکنم، وقت معلوم میشه غزالی اشتباه کرده. ابن سینا معتقد به اینکه خدا به جزئی علا به جزئی خود جزئی علم دارن، منتها علمش علا سبیل کلیه، علمش احساسی نیست، چون علم احساسی با تغییر محسوس تغییر میکنه. علم خدا علم عقلیه، با تغییر محسوس تغییر نمیکنه. خب این تموم شد. مطلب بعدی اینه که مصنف در شرح کبرا رو که میخواد ذکر کنه گفت والعلم بالعله بما هی علتون یقتضی العلم بالمعلول. حالا ایشون گفت یقتضی، بعضی میگن یستلزم. در متنش نگاه کنید، در متن اینطور گفت به سبب العلم، یعنی علم به سبب، علمون به ما مسببون. نگفت یقتضی علم را، نگفت یستلزم علم را، گفت علم به سبب همون علم به مسبب است، همون علم مسبب. مبتدا خبر درست کرد، یقتضی نیبرد. چرا در متن شما یقتضی یا یستلزم نیبردی؟ میگه خواستم بفهمانم که معلول از شؤون علت است، پس علم به علت همون علم معلول است، نه مستلزم علم معلول باشه، چون معلول از شؤون علته. علت وقتی به خودش عالمه به شؤونش هم عالمه، نه اینکه علم به خودش مستلزم علم به شؤون باشه. علم به خودش همون علم به شؤونشه. من به خاطر اینکه بفهمونم معلول شأنی از شؤون علته، یقتضی رو یا یستلزم رو نیاوردم تا بفهمونم این علم همان علم است، نه مستلزم اون علم است. بین دو تا علم تفاوت نذاشتم. تا یکی حاصل از دیگری نباشد، بلکه یکی عین اون دیگری باشد. بله؟ غیرم شد شانی از شون علت دیگه، از غیری درش آوردیم. غیر و شانی از شون علت کردیم، از غیری درش آوردیم.
پس فرقش با علم به ذاتی که همه جزئیات توش هست چی شد؟ علم به ذاتی هست که تمام جزئیات تو اون علم هست.
جزئیات یعنی شون دیگه.
این همون شد، همین رو میگم، این همون شد.
بله. یعنی علم به سبب، علم به سبب، اگر خود سبب عالم باشه شؤونشن علم به سبب، علم به شؤون. اگه من بخوام عالم باشم، منی که علت نیستم، من علم به علت دارم، مستلزم علم به شؤونه است. مگر اینکه بگیم علم من به علت چنان قوی است که شؤون او را هم شامل میشون، وقت علم به علت این علم به شؤونه. و فی عدم تخلل لفظ الاختزا و الاستلزام فی المد، این که لفظ اختزا یا لفظ استلزام رو در مد توی اون کبرای کلی من نیوردم، فاصله ندادم، تخلل یعنی فاصله دادن، من در مد در اون کبرای کلی یختزی یا یستلزم رو نیوردم. این عدم، در این عدم تخلل اشاره است به این که معلول شأنی از شؤون علت حقیقی است. علت حقیقی این چی؟ بنا علت حقیقی دیوار نیست، علت حقیقی حرکات دستشه. بله، به دنبال حرکت دست این دیوار ساخته میشه. بنا علت حقیقی این دیوار نیست، لذا وقتی بنا میمیره دیوار برقراره، در حالی که اگه علت بمیره باید معلول از بین بره. وقتی بنا میمیره اون حرکت از بین میره، حرکت دستش دیگه نیست. پس بنا علت حقیقی است برای حرکت، نه علت حقیقی است برای دیوار. وقت معلول از شؤون علت حقیقی است، یعنی اون حرکت دست از شؤون بناست، نه این دیوار. دیوار از شؤون بنا نیست. چون گاهی اشتباه میشه که در علم کلام هم بعضی اشتباه کردن، گفتن این چطور معلولی است که بعد از علت باقی مونده. پس معلوم میشه که در بقا معلول احتیاج به علت نداره. اینا اشتباه کردن، علت حقیقی رو تشخیص ندادن. علت حقیقی علت برای معلول، هم در حدوث هم در بقا. اگر در بقا علت از می رفت، معلول هم باید بره، نمیتونه بمونه، مگر در جای علت، علت حقیقی نباشه، مثلا بنا و دیوار که هست. معلول شأنی از شؤون علت حقیقی است، یعنی این دیوار شأنی از شؤون بنا نیست، چون بنا علت حقیقی براش نیست. اما اون حرکت دست بنا شأنی از شؤون بنا هست، چون بنا علت حقیقی اونه. لا سیما فاعل، علت گاهی علت حرکت، گاهی علت ایجاده. در علم الهی به فاعل به علت ایجاد گفته میشه، در علم طبیعی فاعل به علت حرکت گفته میشه. در علت حرکت هم ما داریم که معلول شأن علته، در علت الهی هم داریم که معلول شأن علته. اما شأن بودن معلول برای علت در علم الهی واضح تره. چرا؟ چون در علم الهی علت داره ایجاد میکنه. اخ چطور ممکنه شأنی رو، چیزی رو ایجاد کنه که از شؤون خودش نیست؟ قاعده سنخیت نمیذاره که چیزی ایجاد بشه که از شؤون علت نیست. حتما باید از شؤون علت باشه که مصالحه با علت باشه. لا سیما فاعلی که مصطلح علم الهی است. فاعلی که در علم الهی مصطلح، فاعلی موجده. فاعلی که در علم طبیعی مطرحه، فاعل محرکه. موجد موجودش شأن خودشه، محرک هم متحرک از شأن خودشه. حالا ممکنه شما در اینکه متحرک شأن محرک باشه شک کنید، ولی این موجود شأن موجد باشه دیگه شک نداره. پس در فاعل الهی بالخصوص باید گفت که معلول شأن علته، به خصوص فاعلی که مصطلح الهی است، که فاعل مصطلح الهی به معنی موجده. فالعلم بها یعنی علم به این علتی که در علم الهی مطرحه، یعنی علم به موجد. هو بل علم بهی، علم به علت، بله علم به علت حقیقی، علم بهی یعنی علم معلولی، یعنی علم به شأنه. ضمیر بها رو برگردیم به علت حقیقی، ضمیر بهی رو برگردیم به شأن. علم به این علت، علم به شأنش هم هست، علم به شأنه، نه مقتضی علم به شأن، نه مستلزم علم به شأن، بلکه خود علم به شأنه. خب من چون وقت گذشته بود این آخر خود تون خوندم، توضیح کم دادم، دیگه بقیهشو خودتون درستش کنید.